هستم تو کار انستارت، معمولا تو بخش کنترل یک سری استراتژی گفتم، تو تعریف کلی، تعریف خیلی چندین تعریف داره، من یه تعریف کلی از خدمتتون عرض کردم، ولی اون چیزی که به هر حال تو عموم حالا جامعه مطرح هستش، مباحث مربوط به تأمین، تولید، به هر حال توزیع، واردات، یک دستگاه به هر حال فرابخشی هستش که تنظیم کننده بازار هستش.
بله.
هر جایی که نیاز داشته تو بخش تأمین ورود پیدا میکنه، برنامه‌ریزی میکنه، به هر حال از خدمت شما عرض کنم یک سری مسئولیت هایی که از حاکمیت میگیره.
بله.
ما مثلا در سال 97 از سران سقوبا مصوبه داریم که اونجا سیستم تنظیم بازار با برگرفته از اون اختیاراتی که سران سقوبا داده میتونه کار رو پیش ببره.
بله آقای کارگر، ما هر از گاهی میشنویم یه قیمت هایی هم مثلا گفته میشه توسط تنظیم بازار، مثلا به تازگی گفتن که مردم تخم مرغ رو بیشتر از شانه 20 تومن نخرن. این ستاد چجوری این رو بررسی میکنه و چه رویه و سازوکاری داره برای اینکه شما یه قیمتی رو مشخص میکنید؟
سازوکار کلیشی که معمولا هر دستگاه، مثلا بعضی دستگاه دستگاه متولی تولید هستن.
بله.
و اونها ارتباط مستقیم با خود بخش خصوصی هم دارن. خب مثلا وزارت جهاد کشاورزی معمولا برای نهادهای کشاورزی، برای اقلام کشاورزی، حالا تخم مرغ، گوشت مرغ، گوشت مرغ و سایر حالا نهادهای دیگه، حتی میوه، این موارد رو مثلا گزارشاتی در میان. بعضی ببینید تو بحث قیمت گذاری هم هست، تو ما تو بحث قیمت گذاری هم سه مقوله داریم. یه سری اقلام کالاهای اساسی و حساس ضروری هستن.
بله.
و اینها مشمول قیمت گذاری هستن. این مشمولیت قیمت گذاریشون قطعا باید بیاد تو ستاد بررسی میشه. دستگاه تخصصی قیمت گذاری ما داریم تو بخش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان هستش. خب طبیعتاً دستگاه متولی گزارشات خودش رو ارائه میده، گزارشات کارشناسی خودش رو میده، از بخش خصوصی استفاده میکنه. سازمان حمایت به اساس چارچوب ضوابطی که داره قیمت‌های اینها رو بررسی میکنه.
بله.
بعد میاره تو ستاد. اونجا البته قبل اینکه بیاد ستاد، کمیته کارشناسی هم داره تا این زیر مجموعه اون کارگروه تنظیم بازار هستن. بنابراین اونجا بررسی میشه، قیمت‌ها رو میان با توجه به شرایط بازار این قیمت‌گذاری تصمیم گیری میشه.
درسته. آقای کارگر، چه اتفاقی میفته؟ حالا شما و دوستانتون زحمت میکشید، وقت میذارید، کار کارشناسی میکنید، مثلا میگید قیمت معمول تخم مرغ شونه 20000 تومانه، ولی ما میریم 25000 تومان میخریم، هیچ وقتم پایین نمیاد، نیرو کمه نظارت کنه، مردم مجبورن این قیمت رو بخرن، دلالا زورشون بیشتر از ستاد، چی میشه؟ اینجوری نمیشه.
ببینید، من حضورتون عرض بکنم، تو شرایطی که به هر حال ما یه سری از شاخصهای کلان اقتصادی داریم، مثل نوسانات نرخ ارز،
بله،
مثل تورم، به هر حال این تو بحث قیمت اثر میذاره به نهاده های تولید، و این تغییر باعث میشه که برای بخش خصوصی یه جایی مشکلاتی برای بکنم، مثلا بیان گزارش بکنم که آقا ما قیمت ما افزایش باید پیدا بکنه. خب حالا من گفتم تو بحث کالایی که مثلا قیمت گذاری میشه برای چارچوب ضوابطی هم هستش، این درخواست میاد و قیمت ما بررسی میشه. خدمت شما، این نوسانات تو الان شما خودتون میدید تو این یکی دو ساله این نوسانات حتی بعضی مثلا به روز هم شده.
بله.
خب این قیمت گذاری که تعیین میشه، قیمت گذاری میشه، در نهایت وقتی که میاد تو بازار شاید به گونه ای رفتار میشه که مثلا بازار کار خودشون کنه. به هر حال افراد سودجویی هم هستن دیگه، ما که نمیخوام چیز بکنم، یه سری دلال هستن برای این جابجایی حالا انجام میدن و به نوعی شاید قیمت ها رو اون چیزی که ستاد تنظیم بازار تصویب کرده یا قیمت گذاری هایی که برای یه سری اقلام تعیین شده، اونو به نوعی
بله
گرانتر میفروشم.
درسته.
خب گرانی و گران فروشم که هستش بردم. خب ستا تنظیم اگه گران فروشی و این مسئله اگه نباشه که هست ستا تنظیم بازا اون نقش خودش رو نمیاد، نمیتونه ایفا بکنه.
بله البته
که هستش. به هر حال نظارت هم وجود داره، ما دستگاه مختلف نظارت داریم تو بخش اتاق اصناف هست، خب یه سری بازرسین داره، خود سازمان حمایت هست که بخش برنامه‌ریزی سیاست گذاری قیمت گذاری نظارت و اینا رو به دنبال داره، خودش بازرسین داره.
بله.
و سازمان تعزیرات حکومتی هست، اینها گشت های مشترکی دارن، نظارت هم انجام میشه. البته نظارت به صورت فیزیکی و حال بخشش فیزیکیه، بخشش به صورت سیستمیه.
بله امیدواریم که حالا آقای کارگر من کلام شما رو قطع میکنم، این نظارت ها بیشتر بشه، زحمات شما بیشتر دیده بشه. ما هم قبول داریم که این نوسانات نرخ ارز که البته قرار بود لحظه ای نباشه، یه وقتی باعث میشه که اون چیزی که شما تصویب میکنید با اجرا میشه متفاوت بشه و امیدواریم حالا هم نوسانات نرخ ارز از لحظه ای بودن به دور باشه، همین که زحمات شما جدیتر با نظارت بیشتری به ثمر برسه. ممنون که تو گفتگوی ما شرکت کردید.
خیلی ممنون، لطفمون.
نورود بر شما، سپاسگزارم جناب آقای کارگر. ممنونم با شما، خدافظی میکنیم. گفتگو تلفنی بود با آقای کامران کارگر، سرپرست دفتر تامین توزیع و برنامه‌ریزی ستاد تنظیم بازار.
عشق من به دلت سخت گرفتار شدم، تا تو را دیدم از عالم همه بیزار شدم، من یه عمریست دلم در پی تو بوده و هست، هرچه بخواهم کنارت در این رابطه هست. وای دلم وای دلم شده بیتاب تو، وای عجب حالی شد از لحظه دیدار تو، وای دلم به تو وابسته شدم، پس از این دل من مال تو خست، مال تو خست. این حال دنیا الان با من است، عشق نفس یار من است، یار من است، یار من است، من کنارت دگر از غم و درد آزادم، من بدون می و باده با نگاهت شادم. وای دلم وای دلم شده بیتاب تو، وای عجب حالی شد از لحظه دیدار تو، وای دلم به تو وابسته شدم، پس از این دل من مال تو خست، مال تو خست. عشق من به دلت سخت گرفتار شدم، تا تو را دیدم از عالم همه بیزار شدم، من یه عمریست دلم در پی تو بوده و هست، هرچه بخواهم کنارت در این رابطه هست. وای دلم شده بیتاب تو، وای عجب حالی شد از لحظه دیدار تو، وای دلم به تو وابسته شدم، پس از این دل من مال تو خست، مال تو خست.
صبحتون بخیر باشه، اینجا دوباره صبح از شبکه رادیویی اقتصاد. اصل خبر.
خانم سیدعلوی، از اون تب و تاب اطلاع رسانی و فرهنگ سازی و گفتن خبر در مورد سهام عدالت متاسفانه این روزها چیزی دیگه خبری نیست و متولیان هم نمیدونم حالا یا فرار میکنن از این موضوع یا اطلاعی خاصی ندارن به مردم بگن، ولی خیلی مردم توی این زمینه سوال دارن. با وجود این، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تصفیه وجوه به تازگی اطلاعیه‌ای صادر کرده و در مورد فرایند آگاهی سهامداران سهام دولت از گذار ناظر خودشون خبر داده، گفتن کسایی که میخوان بدونن که چقدر واریزی داشتن، چقدر واریز شده به حسابشون، چه تاریخی واریز شده، وضعیت داراییشون چقدر هست، شماره شباشون آیا معتبر هست یا نیست و از این داستان ها، شماره تماس 1569 رو بگیرن، بعد داخلیه 1 و بعد کد ملیشون رو وارد کنن و از این طریق میتونن مطلع بشن. بنابراین شماره تماس 1569 داخلی 1 و وارد کردن کد ملی. و شاید مهمترین خبری که این روزها به گوش میرسه در مورد آزادسازی سهام عدالت این باشه که کسایی که روش غیر مستقیم رو انتخاب کردن قرار هست در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سر و سامون بگیرن. قول این رو دادن که این شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تا پایان شهریور در بورس پذیرش بشن. امیدواریم که این اتفاق خیلی زود بیفته. از طرفی دیگه هفته پیش هم اشاره کردیم که رئیس جمهور گفتن که تا پایان سال قرار هست 100% سهام عدالت مشمولین آزاد بشه و این سهام عدالت با توجه به رشدی که اخیراً بازار سرمایه داشته هر روز داره بر ارزشش اضافه میشه. کسایی که نیاز دارن، توصیه ما همیشه این بوده که این رو نفروشن و امیدواریم که شرایطی هم فراهم بشه که مردم این قابلیت رو داشته باشن بتونن مدیریت و مالکیت سهام عدالت خودشون رو خیلی زود در اختیار بگیرن.
ان شاءالله. پس برای اطلاع از وضعیت سهام عدالتشون تماس بگیرن با شماره 4 رقمی 1569 داخلی 1 و بعد شماره ملیشون رو وارد بکنن. ممنونم.
شنبه ها دوست داشتنی ترین روزهای هفته اند.
پنج شنبه ها رو دوست دارم چون دیگه غمگین نمیشی، دل با پس رهایی از حرفای سنگین نمیشی،
شاید به خاطر جمعه‌ای که قرار از راه برسه، یا شاید به خاطر خستگی دلچسبی که در طول هفته رو شونه‌هات نشسته. پنج شنبه ها یه جور دیگه ای دوست داشتنی هند به خاطر قراری که با شما داریم.
دوباره صبح شد، دوباره صبح شد،
اینجا در دوباره صبح، دوباره
تو روزای کرونایی که خیلی از کسب و کارها دچار رکود شدن و بعضی از کسب و کارها با مشکل جدی روبرو شدن و در نهایت مجبور شدن با بازار رقابت خداحافظی بکنند، تو روزایی که ناامیدی و ترس بر فضای جامعه سایه انداخته بود، شاید هیچ چیزی به اندازه شنیدن خبر آزادسازی سهام عدالت نمیتونست برای مردم خوشحال کننده باشه. سهامی که وقتی در سال 85 و در دولت نهم اولین بار زمزمه ها شنیده شد، کسی فکرشو نمیکرد انقدر اهمیت پیدا کنه. سهام عدالت طرحی بود که در راستای خصوصی سازی و کمرنگ کردن نقش دولت در اقتصاد اجرایی شد. در این طرح سهام بعضی از شرکت ها و کارخانه ها و بنگاه های اقتصادی دولتی به اقشار کم درآمد جامعه تعلق گرفت. مدیریت این سهم‌ها رو شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به عهده گرفتند و سود به صورت سالیانه به حساب مردم واریز می‌شد. امسال فرایند آزادسازی سهام عدالت آغاز شده و مردم می‌تونن انتخاب کنند که شخصاً مدیریت سبد خودشون رو به عهده بگیرن و طبق زمانبندی اعلام شده به خرید و فروش اون بپردازن. ارتباط تلفنیمون برقرار شده در خصوص نقش سهام عدالت در مردمی کردن اقتصاد با جناب آقای دکتر سعید اسلامی بیتگلی، عضو شورای عالی بورس. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، صبحتون بخیر باشه، به رادیو اقتصاد خوش آمدید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران عزیزتون، همچنین خدمت شنوندگان محترم این برنامه. امیدوارم که این گفتگو مفید باشه.
سلامت باشید.
آقای دکتر منم سلام عرض می‌کنم خدمتتون و حضورتون رو خوش آمد میگم در برنامه دوباره صبح.
آقای حاجی‌بند عزیز منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خوشحالم مجدد صداتون رو میشنوم.
ممنونم، سلامت باشین. آقای دکتر همونطور که می‌دونیم یکی از اهداف اصلی طرح توزیع سهام عدالت گسترش فرهنگ سهامداری بوده. حالا با توجه به اینکه این روزها آزادسازی سهام عدالت هم در رونق هست و داره اتفاق میفته، چقدر این کار داره کمک میکنه به گسترش فرهنگ سهامداری و عمومی کردن اقتصاد توی کشورمون؟
همونطور که شما اشاره کردید، از همون روز اول هم موضوع سهام عدالت با یکی از اهدافش به هر حال خصوصی سازی و بعد گسترش فرهنگ سهامداری بود. با اتفاقاتی که در بازار سرمایه از ابتدای سال 97 و رونقش در سالهای بعدی افتاد، یعنی در ماه‌های بعدی و طی یک سال نیم گذشته، شما میدونید که حجم زیادی نقدینگی وارد بازار شده و تعداد بسیار زیادی از مردم هم کد سهامداری گرفتن و در بازار سرمایه فعال شدن، عملا آزادسازی سهام عدالت هم یک ماشه بسیار جدی کشیده شد برای اینکه تعداد بسیار زیادی سهامدار وارد بازار سرمایه بشن. به نظرم تأثیر بسیار بسیار شگرفی داشته. ما از در سال 97 که صحبت میکردیم، صحبت از کمتر از 1 میلیون کد فعال در بازار میکردیم. امروز ما بیش از 12 میلیون، بعضی وقتا گفته میشه تا 15 میلیون کد فعال در بازار داریم، که البته اتفاقاتی از جمله رونق بازار سرمایه، صندوق‌های قابل معامله دولتی و نهایتا آزادسازی سهام عدالت روش تأثیر بسیار زیادی داشته.
درسته. بعد آقای دکتر، چقدر میتونیم امید داشته باشیم که در این آزادسازی سهام عدالت به کوچک شدن دولت و خصوصی سازی به این مفهوم که دولت هم مالکیت هم مدیریت رو بسپاره به بخش خصوصی بیانجامه؟
بله، این شیوهی که الان داره به آزادسازی سهام عدالت فکر میشه و خب دستور العمل ها مقرراتش داره در شورای عالی بورس هم مورد تصویب قرار میگیره، به نظرم حداقل در آزادسازی این بخشی از سهام که عملا به نوعی سودش در اختیار مردم قرار گرفته بود ولی همچنان مدیریتش در اختیار دولت بود، کمک شایانی خواهد کرد. عملا اینجوری شده که حدود 20 میلیون نفر از مشمولین سهام عدالت از اون نزدیک 50 میلیون نفر الان به طور مستقیم سهامدار هستند و حدود 30 میلیون نفر هم سهامدار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی خواهند شد و به طور مشخص دیگه دولت حتی وکالت آرای اونها رو هم بر عهده نخواهد داشت و عملا از مدیریت این شرکت ها تقریبا به طور کامل خارج میشه. یه بخش کوچکی از سهام برخی از این شرکت ها در اختیار دولتی که اون هم در قالب عرضه های خرد و هم در قالب همین ETF های یا صندوق های قابل معامله دولتی داره انجام میشه. البته موضوع کوچکسازی دولت و واگذاری سهام به بخش خصوصی فقط نباید در مورد سهام سهامی در اختیار دولت به معنای قوه مجریه هست انجام بشه. نهادهای حاکمیتی هم دیگه کم کم باید سهام خودشون رو عرضه کنن، برای اینکه اساسا بهره‌وری شرکت ها در زمانی که تمرکز قدرت دست نهادهای تصمیم گیری و سیاست گذاره بسیار پایینه و احتمالا بخش خصوصی میتونه به این موضوع کمک کنه. البته به هر حال در اقتصادی مثل ایران که درگیر چالش هایی هستش، نگرانی هایی هم در مورد واگذاری سهام و تبدیل شدن سهام به اینکه سهام شرکت کاملا دست میلیون ها نفر باشه وجود داره که باید اون نگرانی هم رسیدگی کرد.
درسته. آقای دکتر، همونطور که میدونید وقتی صحبت از گسترش فرهنگ سهامداری میکنیم، این مفهوم افزایش سواد مالی هم مطرح میشه دیگه. از این جنبه میتونه این آزادسازی سهام عدالت کمک کنه به اینکه مردم فهمشون از موضوعات مالی و سواد مالی افزایش پیدا کنه؟
بله، همینطور هم هست. هم شما به خصوص خودتون هم فعال رسانه هستید در بازار سرمایه، حتما تایید میکنید صحبت من رو که طی این مدتی که به هر حال بازار سرمایه رونق گرفته و بعد سهام عدالت آزاد شده، بسیاری از افرادی که پیش از این شاید حتی نام بازار سرمایه و بورس رو هم نشنیده بودن، الان کانال‌های مختلف آموزشی رو دارن تعقیب میکنن، در اینستاگرام و شبکه‌های مجازی فعال هستن، به کارگزاری ها مراجعه میکنن و بنابراین قیمت ها رو دارن تعقیب میکنن. همین برنامه های شبیه برنامه شما در رادیو به شدت رونق پیدا کرده. من دیروز یک پایان نامه ای رو در دانشگاه سند شریف داور بودم، دوست ما در مورد جستجو یک واژه های نمادهای بورسی در گوگل پژوهش کرده بودند و خیلی هم پژوهش خوبی بود و نشون دادن که چقدر این ترندها در حال رشدن با افزایش رونق در بازار سرمایه و طبیعتاً آزادسازی سهام عدالت. بسیاری از افرادی که شاید تا پیش از این حتی فکرش رو هم نمی‌کردن که یه روزی کد بورسی داشته باشن و معامله گر بشن، امروز در بازار سرمایه فعال هستن و هر روز دارن خبرها تعقیب می‌کنن. البته به هر حال ورود تازه واردین به بورس چالش هایی رو هم داره و مسئله آموزش مسئله نیست که یک روزه اتفاق بیفته. حتما با توجه به اینکه گستره سهامداری در کشور افزایش پیدا کرده، مجموعه دولت، رسانه ها و به خصوص رسانه های وابسته به نهادهای حاکمیتی و دولتی وظیفه جدی دارن که برنامه های درست و مدونی برای افزایش سواد مالی و اقتصادی مردم داشته باشن، به خاطر اینکه از این به بعد اتفاقاتی که در بازار سرمایه میفته میتونه روی درآمد و ثروت میلیون ها نفر تاثیر بذاره.
بله، امیدواریم که به هر حال اظهار نظر کارشناسایی که شما و بقیه دوستان دارن به همراه اهالی رسانه بتونه این کار رو به ثمر برسونه و خیلی زود ما شاهد این باشیم که از اقتصاد تماما دولتی به اقتصاد خصوصی بر پایه حالا اتفاقات مختلف از جمله آزادسازی سهام عدالت برسیم. خیلی ممنون آقای دکتر در گفتگو ما شرکت کردین، خوشحال شدم صداتون رو شنیدم.
خیلی متشکرم، هم خوشحال شدم صدای شما دوست خوبم رو شنیدم، هم خوشحال شدم از طریق برنامه شما با مردم ارتباط گرفتم.
درود بر شما، سپاسگزارم آقای دکتر سعید اسلامی بیزگلی عضو شورای عالی بورس. درود بر شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
اینجا دوباره صبح از رادیو اقتصاده. اگر شما مسئول تنظیم بازار بودید، قیمت چه کالایی رو بالا می بردید و قیمت چه کالایی رو ثابت نگه می داشتید؟ 22-65-25-25-30-36-37.
دوباره صبح تلفن 2265 2525.
اگر مسئول تنظیم بازار بودم میومدم چه کار میکنم؟ اینی که میگن آقا ما سود بانکی رو آوردیم پایین، نقدینگی زیاد شده و پول تو جیب مردم رفته، این همه اشتباس. بعد اونایی که الان دارن ارز نیمایی میگیرن به عنوان خرید کالا به کشور و میرن جای دیگه هزینه میکنن، دست اونا رو کوتاه میکردیم.
من اگه میخواستم برای کشورم کاری انجام بدم که واقعا یه تنظیم بازاری تو کشور باشه، فقط کشاورزی و دامپروری. ما اگه میخواییم گوشت خوب سر سفره همون باشه، از اون باید کشاورزی رو رونق بدیم که دامامون از اون کش محصول بخورن. متاسفانه محصولی فقط فکر و ذکرشون تهرانه. یعنی شما هر شب بری تهران یه پل میسازن، برای توی روستاها باید هر روز یه گاوداری درست کنن، هر روز یه مجتمع درست کنن. من خودم به عنوان دهیاد 10 بار نامه نوشتم دنبال قضیه کشت سرعت روستاهمون بودم، اشتغالزاری تو روستا بودم. اگه این کار بشه مطمئنم بازار کشورمون تنظیم میشه، ولی متاسفانه الان یه جور شده طرف توجه میکنه کشاورز، موقع فروختن نمیتونه بفروشه، بعد اصلا ول میکنه. با تشکر از برنامه خیلی خوبتون مشتاق هستم شنونده همشیدید.
ممنون از تلفن های شما. آقای حاجی وان کوتاه لطفا پاسخ بدین درباره شماره 4 رقمی 1569 که مربوط بود به سهام عدالت، باید کد رو هم بگیرن؟
نه، نیازی به کد نیست، 1569.
سید رضا از شیراز هم برامون نوشته که صبحتون بخیر باشه، هر چی میخوان گرون بکنن، حالا ما مشکل نداریم، مواد غذایی و پوشاک رو دیگه خواهشن گرون نکنیم. حمید فرهنگیان از کرج هم نوشته که اگر دست من بود اونقدر همه چی ارزون میکردم که مردم به خاطر ترس دیگه نرن همه چیز رو دفع بکنن. عاشق برنامه تونم، همه تونم خب خیلی دوست دارم، خیلی ممنونم، منتظر پنجشنبه ها میمونم هر هفته. من خوراکی ها رو ارزون میکردم تا اینکه بتونیم کار بکنیم برای کسایی که خیلی پول دارن دیگه. به به لحظات پایانی برنامه امروز رسیدیم. آقای حاجی بن، خیلی ممنونم از حضور شما. تشکر
ممنون از شما و همه شنوندگان عزیز.
درود بر شما، روز خوبی داشته باشین. کار دیگری نداریم. من خورشید برای دوست داشتنت بیدار می‌شویم هر صبح. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، رسانی ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
اگر چنانچه یک کسی تخلف کرد از مقررات دولت، این غیر اسلامی است. اون باید اسلامی بشه، یعنی باید دولت با قدرت اون کسی که تخلف میکند از اون چیزهایی که برای حفظ نظام دولت قرار داده است، اونها را باید با قدرت جلوش بگیرد، برای اینکه اون غیر اسلامی است. من میگم اسلامی باید بشه. تخلف از مقررات خیابانها و رفت آمدها، این غیر اسلامی است، باید جلوش بگیرد. اگر یک کسی اعتنای به چراغ سرخ نکرد، این غیر اسلامی عمل کرده و این را باید تعقیبش کرد و به دست دادگاه سپردش. حالا من عرض میکنم اسلام که با نظم مخالف نیست. اسلام میخواد نظم حفظ بشه، نظام حفظ بشه، کلیه امور مربوط به نظام، این اسلام است. و اگر یک چیزی تخلف از نظام کرد، این برخلاف اسلام است و جلوگیری لازم است.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه‌های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
شرکت فناوران تهویه پیام، تولید کننده انواع فناوری صنعتی و خانگی با تکنولوژی روز دنیا. محصولات دوره 24 ماه ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش. دریافت تندیس حمایت از حقوق مصرف کننده در 6 سال متوالی. بغننده در صنعت، پیوسته در خدمت. شرکت فناوران تهویه پیام. تلفن تماس 021-52-875.
اتداعیه برند پارین چرم، با بهره‌گیری از هنر چرم ایرانی و فناوری پیشرفته جهان، در راستای توسعه شبکه گسترده فروشگاهی نمایندگی می‌پذیرد. اطلاع از شرایط در سایت پارینچرم.com. این هنر پارین است.
شربت نوشین، نوشین به نوشین،
نوشیدنی‌های نوشین.
هشتگ خبر.
تزریق گاز به مخزن شوریجه 55% افزایش یافت. سید ابوالحسن محمدی، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق با اشاره به لزوم انجام پروژه‌های ذخیره‌سازی برای تأمین گاز مصرفی در کشور گفت تأمین انرژی پایدار در مناطق شمال و شمال شرق و مسافت و دوری این مناطق از مراکز اصلی تولید